کتاب در پس کوچه های پاریس شامل نامنگاری های صادق هدایت با برادرش عیسی هدایت به تازگی با گردآوری و تدوین جهانگیر هدایت در تهران منتشر شده است. جهانگیر هدایت که فرزند عیسی هدایت است در گفتگو با بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه درباره این کتاب می گوید:
یک مدارکی در اختیار من بود که من رو به اصطلاح اجازه میداد این کار رو انجام بدم. اما همزمان با صادق هدایت که در پاریس درس میخوند، پدر من هم افسر ارتش بود و اعزام شده بود به فرانسه برای اینکه درس نظامی بخونه. سال اول در مدرسه نظامی پواتیه بود و سال دوم در مدرسه نظامی فونتنبلو. در این دو سال طبعاً این دو برادر با هم دیگه دیدارها و برنامه‌های مشترک داشتند. پدر من در سال اول خاطرات روزانه‌اش رو یادداشت می‌کرد در یک دفتر. این دفتر پیش من. در نتیجه من کاملاً اطلاع داشتم که پدر من در روز چه برنامه‌هایی داشته و چه می‌کرده. خیلی هم دقیق بود. برای اینکه حتی اگر کاپوسال می‌آمد یا کاپوسالی می‌نوشت یا مثلا نامه می‌نوشت، اینا خیلی دقیق تمام اینها رو ایشون ابتدا به فرانسه نوشته و بعد هم به فارسی نوشته. از طرف دیگه چون راحت ترین وسیله که دو برادر با هم تماس بگیرن کارپوسال بود، وسیله کارپوسال با هم قرار مدار می داشتن و ارتباط برقرار می کردن. این کارپوسال ها هم همه پیش منه. بعد میریم عکس ها. خب اینها طبعا در این گردش هایی که می کردن و هر جا می رفتن عکس می داشتن. پدر من در ابتدای ورود به فرانسه یک دونه دوربین کوداک فانوسی از اون دوربین های قدیمی خریده بود که با این دوربین عکس های بسیاری ما در دست داریم از پاریس و از صادق هدایت و برنامه‌هایی که ایشون داشتن. مجموعه اینا زندگی این دو برادر رو در پاریس و در فرانسه نشون میداد. بنابراین من به فکر افتادم که من این زندگی که این عوامل سازندش در دست من هست، من به صورت یک کتاب در بیارم. بنابراین با استفاده از اون دفتر خاطرات پدرم و عکس هایی که در اختیارم هست و کارپوسال هایی که در اختیارم هست، اینا رو با هم هماهنگ کردم و این کتابی که مورد میفرمایید به اسم در پس کوچه های پاریس رو من نوشتم.
وقتی عیسی هدایت در مهر ماه 1305 خورشیدی به فرانسه اعزام شد، صادق هدایت هم در اروپا بود. اوایل این دوره صادق هدایت هنوز در بلژیک اقامت داشت و این دو برای هم کارت پستال می‌فرستادند. صادق هدایت در تاریخ 25 فوریه 1927 وقتی از بروکسل به پاریس آمد، برای برادرش می‌نویسد:
تصدقت کردم چنان که قبلا اطلاع مسافرت خودم را به فرانسه داده بودم، روز 23 فوریه وارد پاریس شدم و پس از ملاقات با سرپرست بنده را در کشان در نزدیکی پاریس به پانسیون گذاشت و امروز پس از دادن امتحان ورودی برای 3 ماه آخر سال 500 فرانک فرانسه گرفتند. تمام دارایی بنده در حدود 800 فرانک بود. قیمت پانسیون 625 فرانک است که هنوز یک شاهی به اون ندادم. 1000 خرج دیگر دارم و این مبلغ هم پول تا آخر ماه مارس بنده بود. فردا باید سجل احوال بگیرم. وضعیت که خیلی خراب است.
همانطور که جهانگیر هدایت اشاره کرد، عیسی هدایت در سال اول تحصیل خود در فرانسه در شهر پواتیه در مرکز این کشور اقامت داشت و گاهی هم به شهرهای اطراف سفر می کرد. او در یکی از نامه هایش به صادق هدایت می نویسد:
قربانت شوم، پس از یک هفته نوبه و تب این هفته به خیال مسافرت به شهر تور افتادم و فعلا در این شهر در هتلی که ملاحظه می شود منزل دارم. شهر بسیار خوبی است و کمتر از پاریس نیست. این هتل که ملاحظه می شود خیلی عالی است و گران، ولی دزد ناشی چون من به کاهدان می زند. من همینجا افتادم. از تهران خبر تازه‌ای ندارم و مدرسه هم 2 ماه دیگر تمام می شود و من زیر بار قرض خواهم بود تا بعد چه می شود.
و چند روز بعد صادق هدایت در جواب برادرش می نویسد:
تصدقت کردم. چند روز پیش کارتی که از تور فرستاده بودید رسید. گمان میکنم برای همون موضوع که بنا بود به پاریس بیایید به آنجا مسافرت کردید. امیدوارم نتیجه بخشیده باشد. اجالتاً که بنده خیلی گرفتارم. 16 روز دیگر امتحانات شروع خواهد شد. مدتی است از تهران خبر ندارم. دیروز کاغذی از نصرالله خان رسید و نوشته بودند که به جناب عالی بگویم که در موقع مسافرت از تهران از ایشان تسبیح گرفتید و قول دادید، ولیکن به قول خودتان وفا نکرده اید و در ضمن عکس بنده و جناب عالی را خواسته بودند. من هم همان عکسی را که چندی پیش داده بودید برای ایشان فرستادم.
زندگی در غربت همراه با خوشی‌ها و همچنین مشکلاتش عیسی و صادق را بیش از پیش به هم نزدیک کرده بود. جهانگیر هدایت در گفتگو با رادیو بین‌المللی فرانسه درباره رابطه این دو برادر میگوید:
ببینید، اولا پدر من عیسی 8 سال از صادق هدایت بزرگتر بود. بنابراین صادق هدایت یک احترام بزرگتر برای او قائل بود. و اینو توجه داشته باشید که در اون ایام مخصوصا در خانواده های قدیمی این مسئله بزرگتر کوچیکتر یه مسئله بود که خیلی جدی گرفته میشد. و حتی پدرم میگفتش که من در بعضی از درس ها معلم صادق بودم. یعنی وقتی که در دبستان درس میخوند، اگر در بعضی از درس ها مشکلی داشت، من به عنوان بچه خب پدر من در مورد در دبیرستان درس خونده، بنابراین میتونست به صادق درس بده و درس میداد. منتها در فرانسه صمیمیت اینا خیلی بیشتر شد که بزرگترین علتش همون خودکشیه صادق هدایت بود. اصولاً پدر من رو بهش مأموریت دادن که مدتی از صادق هدایت مراقبت بکنه و پوری از اون نگهداری بکنه که دیگه مشکل جدیدی پیش نیاد. در نتیجه مدتی این دو برادر اصلا با هم زندگی میکردن. یعنی پدر من یک آپارتمانی داشت در پاریس، از صادق هدایت هم انتقاد به دیگر رفت اون آپارتمان. یه عکس خیلی معروفی هم هست که صادق هدایت یه شواپس کارش هست، یه سیجیسه با یه قیافه نسبتا امنات و متفکر داره نگاه میکنه. این عکس رو پدر من با هم دوده کدافی که من قبلا از کردم گرفته که البته این عکس خیلی معروف شده و حتی ازش پوستر هم ساخته شده. به هر حال این دو برادر دیگه همش با هم بودن، یعنی هر برنامه بود اتفاق اجرا می شد. مخصوصا پدر من سعی می کرد بیشتر صادق هدایت رو به طرف تفریحات ببره، تفریحاتی که البته مورد علاقش بود. مثلا فرض کن می رفتن در اون جنگل بلون اونجا گردش می کردن و را می رفتن، مثلا می رفتن به دانسینگ. به سینما صادق هدایت خیلی علاقه داشت، به سینما می رفتن، همچنین به تئاتر و رفتن به اپرا و بعد اصلا گردش در کل شهر در کنار روحانه سن و اینها برنامه بود که توامن انجام می شد به اتفاق یک دیگر. و وقتی که یک چنین برنامه پیش میاد، این خیلی طبیعی است که نزدیکی بیشتر می شود. به طور کلی صادق هدایت تمام مشکلات، همه حرفا، همه فکرها و اون چی که داشت به برادرش می گفت و از اون نظریه می خواست و از اون کمک می خواست. و برادر بزرگتر هم طبعا هر کمکی که میتوانست به اون میکرد.
در مدتی که صادق و عیسی هدایت در فرانسه بودند، هر یک 15 نامه یا کارت پستال برای یکدیگر فرستادند. در برخی از این نامه ها صادق هدایت نگران اوضاع ایران است. او در 11 اوت 1927 خطاب به برادرش می نویسد:
تصدقت کردم. هفته قبل کاغذی با عکس تازه که انداخته بودم فرستادم، ولیکن هنوز جوابش نرسیده. اخیراً کاغذی از آقا جان و خانم جان داشتم. چیز تازه‌ای که داشت گرمای فوق‌العاده هوای تهران و اتفاقاً امروز یکی از ایرانی‌ها گفت که در تهران وبا آمده. خیلی متوحش شدم. نمیدانم صحت دارد یا نه. اگر جناب‌عالی خبر تازه‌ای دارید برای بنده بنویسید. خیلی متشکر خواهم شد. امیدوارم دروغ باشد. باز هم تحقیقاتی خواهم کرد. اوضاع بنده مثل سابق است. مقدار زیادی از مواجب ماه آینده را هم خرج کردم. نمیدانم چه خواهد شد.
و چند روز بعد عیسی هدایت جواب می‌دهد:
قربانت شوم. دوشنبه گذشته رفتم به آنگولم. بد نبود و خیلی هم خوب نبود. در هر صورت سرما خورده، مبتلا به گلودرد شده و فعلا چند روز است که در مریضخانه مدرسه هستم. کاغذی دیروز از تهران داشتم. شهرت موضوع وبا حقیقت ندارد. همه ی اهل خانه هم سلامتند و من بالاخره تصمیم دارم که کلیه اشیاء خود را در پواتیه بگذارم که بعد بفرستند مستقیماً به فونتنبلو و خودم هم به پاریس خواهم آمد تا خدا چه خواهد.
چند سال بعد، زمانی که صادق هدایت در 19 فروردین 1330 در پاریس خودکشی کرد، برادرش عیسی در ایران بود. جهانگیر هدایت میگوید که هیچگاه پدرش صادق هدایت را سرزنش نکرد و تا چندین دهه که پس از درگذشت صادق هدایت زندگی کرد، همواره از او به نیکی یاد میکرد.
در مورد خودکشی خانواده هدایت، پسر صادق هدایت، هیچ چیز منفی نگفتن. خب یه نویسنده‌ای، متفکری است که دارای افکار و عقاید خاص خودشه و به جایی از زندگی رسیده که دیگه نمیخواد زندگی بکنه. این حق هر انسانی، هر انسانی اگر به نقطه ایشون، زندگی مال شخصه، مال کسی دیگه نیست. اگر خود شخص به یک مرحله رسید که دید از این زندگی لذت نمیبره و نمیخواد این زندگی رو ادامه بده، این به هیچ کس ارتباط نداره و حتی نمیشه گفت چرا. در اروپا نویسندگان زیادی دست به خودکشی زدن، در امریکا اصلا معروف‌تر ارنست همینگوی که همه، یا مثلا فرض کنید که ویرجینیا وولف در انگلستان و بسیار دیگه در فرانسه و جاهای دیگه، اینا نویسندگان فوق‌العاده معروف با شاهکارهای بودن، ولی یک دفعه در یه مرحله از زندگی به جای رسیدن که گفتن ما دیگه نمیخوایم ادامه بدیم. صادق هدایت هم میگه از همین نویسندگان بود.
رادیو بین المللی فرانسه.